نظرتون باید این شد که مشتهر ناظر منظره مقلده زدی با خود میگه یعنی الان
برگشتم هر از وجود تنزیلیش برگشت بان دلیلم یک شخص در اصول اینو بگم اونجا توی
همونم اصول بود داخل
حالا یاد در فقه بود به نظرم وجود اشرا تقلید بود وجود اونجا هم وجود تنزیلی رو توی تعمل گفتم البته گفتم مورد اشتکال یه نگاهی نظر همینه که خودش به عنوان یک دلیلیت دیگه میشه نیابت دیگه بکنه
چرا ولایت فقیه محدود میشه چرا این خود شخص باید بشه که دیگه خود شخص مسلط بر خودشه دیگه چرا اختیارات ولایت فقیه محدود بشه واسه
چرا خدمت فرض کنم که نیابت ایشون یا وکالت ایشون اگه یادتون باشه رد کردن دیگه گفتن اگه وکیل بشه وکیل محدود میشه به همون خواسته موکل در حالی که مثلا ولی فقیه فراتر از قانونه میتونه مثلا فراتر از خواسته های من و شما حکم بکنه نه؟ نه دیگه اینجوری اختیاراتش که تنگ میشه
این وکیلی که حالا تو زبان ما هست مثلا از که افراد وکیل خودش خرابونه
آره
از اون بابا اگر ببینیم درست رفت به مردم نداره ها وکالت معنای ولایت داره
وکالت اونجا وکالت به معنای اینه که مثلا اینا دارن سهم امامو جمع کنن در این حد اما بقیهش که
مدینی توش
نبوده مثلا نامه های بچه جمع کنن قانون وکلا رو اونا تشکیل دادن که بعدم وکلا هم چوری شده بود که متعدد بودن که تسکیرشون نکنن اون بگه من نه من وکیل نیستم هر کسی یه جوری تکسیب بکنن چون جفت خفقان داشتن خود اتفاقا اون حدیثی که علی مبنا رو که ما انتخاب کردیم یا آقای وحید انتخاب کرد این که میگه فإنهم حجتی علیکم بازم مستقلن اینا رو دلیلیت میده فإنهم حجتی علیکم اما آخون اون اندازهی که یادم وجود تنزیلی قبول کرد بله نظر دیگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله العالمین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. یکی از اموری که باید بحث کنیم اقسام شبهه هست. شبهات بر دو قسمه، یکی شبهه موضوعیه و یکی شبهه حکمیه. امتیازشون این است که در شبهه موضوعیه منشأ شک اشتباه امور خارجی است. رفع شبهه هم به رفع اشتباه امور خارجی است. شارع نه در اصل شبهه و نه در رفع شبهه نقشی ندارد. اما شبهه یه حکمیه، شبهه ایست که هم در پیدایش شبهه و هم در رفع شبهه نقش اصلی رو شارع داره. لذا شبهه حکمیه چهار قسم میشه، اما شبهه موضوعیه اقسامی نداره. تارتن منشأ شبهه فقدان نص اخرى، منشأ شبهه اجمال نص. اجمال نص یا به خاطر اجمال عقد الوضع یعنی موضوع دلیل مجمل او را شبهه مفهومیه می نامن. اخرى اجمال دلیل به اعتبار عقد الحمل یعنی محمول دلیل مجمله. در این صورت شبهه حکمیه میشه. مثلا در مفهوم غروب شک داریم که آیا غروب به استتار قرص محقق میشه یا به زوال حمره مغربیه. در اینجا عامل اصلی شک عقد الوضع، لذا شبهه مفهومیه هست. حالا اگر مجتهد به نصی برخورد کرد، مثلا درباره رؤیت هلال روایتی وارد شد که هنگام رؤیت هلال دعا کنید، مجتهد شک میکند که آیا دلالت بر وجوب دعا داده یا دلالت بر مستحب داره. اینجا شبهه حکمیه هست، شکم به اعتبار عقد الحمل، خب تا اینجا سه تا شد. یک، منشأ شک فقدان نص. دو، منشأ شک اجمال نص. اجمال نص هم سه. خب یا به عقد الوضع یا به عقد الحمل. خب ستاش که اون میشه شبهه مفهومیه، شبهه حکمیه هم که میشه همون دو دیگه، دوی شما میشه اجمال دلیل، میشه شبهه حکمیه. پس از دوتا یکیشو میگیریم میشه سه، سه میشه همون شبهه مفهومیه دیگه، چون حکمیهش که رفت داخل خود همون بند دو. چهار، شبهه در اثر تعارض نسه. در جایی که دو تا روایت متعارض شدن یا احدهما مرجحی دارد مقدم میشه، یا مرجحی ندارد. در اینجا دو قوله، بعضی قائل به تخییرن، بعضی قائل به تساقطن. در صورت تساقط اگر عام یا اطلاق آیه ای بود به اون مراجعه میشه، و اگر نبود نوبت به اصول عملیه میرسه. از این جهت تعارض نصین یکی از اقسام مباحث اصول عملیه شد. پس منات و ملاک شبهه متفاوت شد، یا در اثر اجمال نص یا در اثر فقدان نص یا در اثر تعارض نصینه. محمول هم متفاوته، یا وجوب یا حرمت، یا وجوب غیری و وجوب نفسی، یا حرمت غیری و حرمت نفسی است. این هم خیلی مطرح بود که راهیه که اساس سر این که ما شبهه رو آوردیم اینجا و تو اصول آوردیم این هست، یعنی ملاک شبهه ما و ملاک منات تشکیل این همه بحثهای براعت و اینا، یا اجمال نص یا فقدان نص یا تعارض نص. ملاک همینه. حالا محمول ها ممکنه متفاوت باشن، یکی مثلا محمولش بشه وجوب نفسی، یکیش بشه وجوب غیری، یکیش بشه وجوب فلان، نش فهم بکنه، یکی بشه حرمت نفسی حرمت غیری، محمول ها متفاوت، ولی ملاک یکی. ملاک ها اینجوریه، ما اگر آمدیم اینج در حوزه براعت به خاطر اینی که ما مثلا وسائل شیعه 32,000 حدیث داریم، ما با این 32,000 حدیث کار داریم، یا گرفتار تعارض نسته‌ایم یا گرفتار اجمال نسته‌ایم. این 32,000 ممکنه بعضی جا هم به خاطر فقدان نس باشیم، مثلا در رابطه با تدخین، تدخین ما خب روایت نداریم، سیگار حرام، این آقا بعد اومده دیگه، یا در رابطه بیمه روایت که نداره. ازا اینا جایگاه اصول، یعنی فلسفه خواندن اصول همینجا روشن میشه. زحمت شما علما رو زیاد میکنن، عده‌ای باید بیان حوزه درس بکنن، اینه که خب بالاخره این همه روایات نمیشه با این روایات کار نکرد، واقعا نمیشه. خب یکی از اموری که دیگه باید بحث کنیم، تقریبا الان من تا اینجا 4 هم رفتم، حالا خودتون بعدا دستبندی کنید، چون یکی شیوه بحث رفتم، شیوه ورود در بحث رو وارد شده بودیم، یادتون باشه یکی شیوه مرحوم شیخ آوردیم، یکی شیوه مرحوم آخوند آوردیم. دیروز بحثم چی بود؟ من بگم؟ خب شما صدات خیلی ضعیف.
من
حدیث رفت احسن کلن، ما مخواستیم ببینیم که نه من حدیث رفت نبود، عنوان بحثم چی بود؟ احسن، ما مخواستیم بگیم آیا این از مسائل علم اصول هست یا نه. یکی از مسائل علم اصول براعت تونستیم، امر سوم هم الان این شده، مرحوم آقای ناهینی تقریبا 9 امر اینجا رفت، حالا ما بعضی از این همراهش انتخاب کردیم داریم بحث میکنیم. یکی از اموری که میخواییم مطرح کنیم اینه که اصل اولی در شبهات چیست؟ آیا اصل بر احتیاط یا بر براعت؟ دو قول در مسئله است. یک قول قول اخباریه، اخباری میگه که اصل بر احتیاط، قول دوم قول اصولیینه، اصولیین میگن اصل بر براعت. بعضی از اصولیین موافق با اخباری شدن، گفتن قبل از فحص اصالت الاحتیاط جاریه، بعد الفحص آیا اصالت الاحتیاط باقی است یا نه؟ مادامی که دلیل بر خلاف آن نیامده، اصل احتیاطی باقی است. دیدید عزیزم اینا مثلا بعضی شده اینه نه اجتهاد میگه، وقتی که اجتهاد داره میکنه، میگه وقتی دلیل نداری، دلیل نیومد که جلوش قطع کنه، که وقتی دلیل نیومده جلوش قطع کنه میشه اصلت احتیاطی هست، باید یه چیزی بیاد جلو اصل احتیاطی رو بگیره، کاری به استصحاب نداره. ایشون میگه که خدمت رو عرض کنم که برای خاطر این که اصل براءت دلیلیت نداره، باید یه چیزی باشه که دلیلیت داشته باشه جلوشو بگیره. اصل براءت خودش اصله، باید دلیل بیاد. خب لذا نمیشه که تا دلیلیت نیاد جلوشو نمیتونه بگیره. تقریبا ذهنشو این مشغول کرده بود، او خودش اصله دیگه. ایشون خدمت رو عرض کنم اینجا با اخباری یکی شد. بله، اما این الان فعلا مقدمه است برای اینکه ببینیم که نظرات چیه، ولی هنوز تصمیم نگرفتیم. مرحوم نائینی در فواید جلد 3 صفحه 330 اونجا داره الامر السابع. اون الامر السابع ایشون میگه که منات احتیاط در شبهه قبل الفحص دو چیز بود. یک، علم اجمالی به ثبوت تکالیف التزامی، ببخشید، به ثبوت تکالیف الزامی در شرع مقدس. یعنی من چرا احتیاط میکنم؟ برای خاطر این که علم اجمالی دارم به وجود تکالیف الزامی در شریعت. خب تکالیف الزامی چیه؟ وجوب، حرام، الزامی هم دیگه. پس من به خاطر این جهت منات من و ملاک من در احتیاط به خاطر وجود علم بعد الفحص والیأس عن دلیل دیگه علم اجمالی و اون منات باقی نیست، چون علم اجمالی منحل شد، از دست رفت. لذا نباید حکم به احتیاط بکنید، باید حکم به براعت بکنید. همین حرفی که الان قبل از این آیه زاکر صحبت بودیم، شما آقای زاکر رو کم میگیرید، نه اینجوری نیست، درس هم نخونه بلد. یکی از رفقا بود میگفتش که می آمد سر درس و باعث داد و فریاد زیاد میکرد. یه روزی دوستان همین دوستان مطرح ما همه از عوازه من، ما حدود 18 نفر مباحثه میکردیم، گاهی به 20 نفر میکشید. اون بهش گفت تو چه اینقدر سرسده ها میکنی؟ گفت عزیز دل من، خانمم خیلی دوستم داره، اصلا اجازه نمیده من مطالعه کنم، همیشه دوست داره کنارش باشم، قضا بخوریم، حرف بزنیم، بخندیم، حالا بقیهش که کاری نداره. بعد میفرمود که خب من که مطالعه که نمی کنم، لااقل میام توی جمع شما کم نیارم، علکی گیر بهتون میدم تا شما بگید عجب این مطالعه داره، از ما بیشتر مطالعه داره. همیشه این شوخی رو میکرد، آدم زنده دلی بود، البته شوخی میکرد، اینجوری نبود، الان از حاضر بزرگان. واقعا گاهی وقتا قابلیت هاییست که انسان این قابلیت ها رو اصلا نمیشناسه، نمیدونه. قابلیت های بچه ها و جوان ها همین هم دوره های خودتون، واقعا قابلیت های شما خیلی زیاده، اصلا شک نکنید نسبت به هم دیگه. تو فکر نکن این آقا الان جو ساکته هیچ قابلیتی نداره، اینجوری نیست. من توی شهرستان ها خب یه مدتی مبلغ که تبلیغ زیاد می رفتم، 300 شهر رفتم، همه رو دفتر نوشته دادن در ایران، بعضی خارج از کشور، خیلی رفتم دیگه دیگه. واقعا می رفتم قابلیت های طلاب رو می دیدم، هم شگفت زده می شدم. اینه که من توی رساله های داوری حمله می کنم به این آقایی که می خواد نمره نده. بابا جان حالا این مرده خدا اینجاش ضعیف، این دلیل نمی شه بقیه جا ضعیف باشه، نمره بهش بده بره، هیچ کی رد نمی کنم، چون قابلیت های بچه ها اصلا پیشبینی نیست. اینجا توی اصول قابلیت نداره، توی آمدن درس نداره، اما یه جایی دیگه. اون چه که یک پدر رو موفق میکنه اعتماد سازی به بچه هاست، همچه که به بچه بگه تو به درد نمیخوری، خیلی اعتماد سازی. من تو فامیلا هستن دیگه، بچه هاشون رو با سر میانم پایین، یه بچه یه جا قابلیت نداره چه رفتی به جای دیگه داره؟ این اشتباه رو نکنید نسبت به هم دیگه، واقعا این اشتباه رو نکنید. همین جناب آقای رئیسی، ایشون حوزه تقریبا 10 سالی بود، زیاد نبود، بعد این قضایی رفت و اینا، ابتدا حوزه مشهد بودیم، اومد بعد قم، کلاس سه چیزم می اومد، جوان خوشگل و زیبایی هم می اومد اینجا، بعد خدمت احکس های وحیدی می بود، آقای شاهرودی می اومده با اون آیه، یه دوست کلاس های مکارم رو زیاد ندیدم نه، اما قابلیت هایی داشت. قابلیت افراد نمیشه زیر سوال بره، شما فقط آقا فقط قابلیت خودشون رو میبینن، نه دیگه. این باعث میشه که با هم دیگه دعوا میکنید، بیتقوایی میکنید، تمام بیتقوایی ها به خاطر قابلیت خودت فقط نبین، تحت دیگه هم هستن، احسای دیگه واقعا هستن. همین، من به شما خیلی ایمان دارم و تلاش من اینه که در جای دیگه تضعیف نشید. حالا آخر آدم دو، ملاک دوم اینه که وظیفه ما عبودیت وظیفه عبودیت ایجاب می کرد که ما وقتی در تکلیفی شک می کنیم احتیاط جاری کنیم، ولی بعد از فحص و نیافتن دلیل نیازی به احتیاط نیست، چون سالبه به انتفاع موضوعه. موضوع ما عبودیت بود و عبودیت مال قبل از فحصه، اما بعد از فحص چنین وظیفه‌ای نیست، چنین وظیفه‌ای نیست بعد از فحص. لذا ایشون میگه که به نظر ما اصل احتیاط مرجعی نداره. البته حرف ایشون حرف درستیه، به نظرم بیان قشنگی، با اینکه این بیان قشنگیه، آیت الله وحید خراسانی نقدش کرد. نقد آقای وحید شاید یک صفحه بشه، کل اون یک صفحه اون دو سه تا خط مهم. نقد آقای وحید اینه که رو کتابش هم که در اومده میگه که ملاک احتیاط قبل از فحص احتمال عقاب بود. بعد از فحص احتمال عقاب باقی است. مادامی که دلیل و بیان نیاید، پس حق با اخباری است. خب با ناینی فرق داره. ناینی ملاک رو علم اجمالی و وظیفه عبودیت گره، ایشان سومی جعل کرد. دیدم چون سومی جعل کرد دیدم نوعه از این جعل گفتم. میگه ملاک احتیاط ما یه سومی هم داره، سومی چیه؟ احتمال عقابه. خب قبل از این که من فحص کنم احتمال عقاب میدادم، احتیاط برگردن من بود برای رفع ضرر محتمل. بعد از این که فحص کردم دلیلی که پیدا نکردم که بیاد بزنه قیچی کنه احتمال عقاب رو، حالا که دلیلی که پیدا نکردم، روایتی که پیدا نکردم، عادیه پیدا نکردم، حالا که دلیلی پیدا نکردم دیگه احتمال عقاب برای چی؟ احتمال عقابی نمیمونه که. ببخشید، احتمال عقاب باقیه، وقتی باقیه باید برم احتیاط کنم. خب اشکال ما برای ایشان اینه که موضوع احتمال عقاب قبل از فحص یا علم اجمالی بود یا وظیفه عبودیت. خب شما چرا احتمال عقاب میدادی؟ موضوعش چی بود؟ چون علم اجمالی به وجود تکالیف داشتی. نه، الان فعلا هنوز جایی نکردم، هنوز براحت و ادله براءت هنوز نیاورده. بله دیگه، میگه آقا جون من چرا اخباری اینو میگه؟ میگه علم اجمالی یا وظیفه عبودیه. بعد از فحص و یأس عن الدلیل، سالبه به انتفاع موضوع شد، یعنی نه علم اجمالی باقیه نه وظیفه عبودیت، هیچ کدوم باقی نیست. وقتی موضوع منتفی شد، چگونه محمول یعنی احتمال عقاب باقی است؟ چجوری باقی است؟ معنی نداره که احتمال عقاب با از بین رفتن علم اجمالی و وظیفه عبودیت باقی باشه، معقول نیست. مثل اینکه طرف بگو آقا جون طرف خونساه، بهش بگیم آقا جون من زن گرفتن بر تو واجبه، بگید خونساه. یه سالبه به انتفاع موضوعه، چجوری میخوای اینا میگی؟ لذا این های وحید این رو باید حل میکرد. الان ما حالا دیگه اون روز من باشون عرض کرده بودم همین رو، جواب خوبی نشده بودم دیگه، خودم تو دفترم نوشتم، یه اقسامشو نوشتم که اصلا خب موضوع احتمال عقاب قبل الفصل یا علم اجمالیه یا وظیفه عبودیته. وقتی خدمت و از علم اجمالی منحل شد، وظیفه عبودیت رفت، خب دیگه چیزی به نام این باقی نمیمونه دیگه. چرا احتمال عقاب؟ احتمال عقاب باید فلسفه داشته باشه، باید وجهی داشته باشه. من این بحث رو تا اینجا رسوندم، انشالله فردا شروع میکنیم به ادله براءت، تا دوشنبه میکنیم دیگه، تا ادله براءت تا دوشنبه، یا من میبونم یا زمانی دیگه. فعلا حالا ادامه داده، البته هستن رفقا دوستان، واقعا ما ممنونیم از شما رفقا و دوستان. دیروز اتفاقا با دوستان اساتید میگفتم غالب بچه ها الان تو ایام تابستون هستن، خب چون بعضی ها خب محل خونه ندارن، پدر مادر اذیت میشن، خونه ها واه آپارتمونی شده، نمیتونن برن همه با هم بمونن. خب اینا همه بیکار میشن دیگه، کسی که بیکار بشه خدای نکرده آسیب های اجتماعی رو میگیره.